فصل سوم.
در اولین فرصت مناسبی که پیش آمد و خانم گاردینر با الیزابت تنها ماند، با دقت و محبت هشدارش را به الیزابت داد. بعد از آن که صادقانه گفت چه فکری می کند، این طور ادامه داد: لیزی، تو اینقدر عاقل هستی که به صرف این که به تو هشدار داده بشه نمیری عاشق بشی. به خاطر همین روک و بی پرده با تو حرف می زنم. جدن می خوام مواظب خودت باشی و جلوی خودتو بگیری. خودتو درگیر نکن یا سعی نکن اونو درگیر رابطه ای کنی که به علت بی پولی آخر عاقبت خوبی نداره. حرفی علیه اون ندارم که بزنم. جوون بسیار جالبیه و اگه صاحب پولی میشد که قاعدتاً هم میبایست صاحبش بشه، اون وقت به نظرم بهتر از اون برات پیدا نمیشد. اما در حال حاضر نباید بذاری خیالات تو رو به هر جایی بکشونه. تو عقل و شعور داری. همه انتظار داریم که از این عقل و شعورت استفاده بکنی. پدرت روی تصمیم‌ها و حسن رفتار تو حساب میکنه. مطمئنم نباید پدرت رو ناامید بکنی. زندوی عزیز، مثل این که داری حرفای جدی میزنی. بله، و من امیدوارم تو هم جدی باشی. خب پس نباید نگران باشی. من مواظب خودم هستم. حواسم به آقای ویکامم هست. اگه من اجازه ندم عاشق من نمیشه. الیزابت، جدی نیستی؟ معذرت میخوام، بازم سعی میکنم. در حال حاضر عاشق آقای ویکام نیستم. نه، مطمئنن نیستم. ولی اون یه سر و گردن بالاتر از همه مردایی که تا به حال دیدم. اگه واقعا دلبسته من بشه، اما به نظرم بهتر نشه. من از عاقبتش میترسم. اوه، امان از آقای دارسی مخوف. نظری که پدرم درباره من داره خیلی باعث افتخار منه. باید خیلی بیورزه باشم که این حسن نظر رو از دست بدم. اما پدرم خودش در مورد آقای ویکام نظر خوش داره. خلاصه زندایی عزیزم، باعث تأسفم میشه اگه کاری کنم که یکی از شماها ناراحت بشین. ولی ما هر روز میبینیم که وقتی پای علاقه به میون میاد، جوانا کمتر به بیپولی و وضع مادی فکر میکنن. بدون توجه به اینطور چیزا با همدیگه رابطه برقرار میکنن. خب من حالا چطور میتونم قول بدم که اگه وسوسه شدم میتونم عاقلانه تر از این همه آدم مثل خودم رفتار کنم؟ اصلا حتی از کجا بدونم که مقاومت کردن در برابر همچین وسوسه‌ای با عقل و منطق جور در میاد؟ پس تنها قولی که میتونم به شما بدم اینه که عجله نمی کنم. زود فکر نمی کنم که خودم عشق اول اون هستم. باشه، وقتی با اون هستم زیاد شور و شوق به خرج نمیدم. خلاصه نهایت سعی خودم رو می کنم. شاید اگه تشویقش نکنی که زیاد به اینجا بیاد، همین طور بشه که میگی. لااقل میتونی به یاد مادرت نندازی که مدام دعوتش کنه. الیزابت لبخند معناداری زد و گفت: مثل چند روز پیش که همین کارو کردم. درسته، به مصلحت منه که اجتناب کنم. ولی خیال نکنین اون هر روز میاد اینجا. به خاطر شماست که این هفته زیاد اومده. میدونین که مادرم فکر میکنه دائم باید دوروبر دوست و آشناهاشو پر کنه. ولی من واقعا قول میدم که عاقلانه تر عمل کنم. حالا امیدوارم راضی شده باشی. زنداییش اطمینان داد که خیالش راحت شده است. الیزابت از نصیحت‌ها و تذکرهای او تشکر کرد و صحبتشان به پایان رسید. یک مورد غیر عادی بود که کسی را درباره چنین مسئله‌ای نصیحت کنند و او ناراحت نشود. کمی بعد از رفتن گاردینرها و جین، آقای کالینز به هرتفوردشایر برگشت. اما چون نزد لوکاس ها اقامت می کرد، آمدنش اسباب زحمت خانم بنت نشد. روز ازدواجش به سرعت نزدیک می شد. خانم بنت دیگر به قضا و قدر تن داده بود و حتی بارها با بدجنسی می گفت کاش خوشبخت بشن. پنجشنبه روز ازدواج تعیین شده بود و روز چهارشنبه دوشیزه لوکاس آمد خداحافظی کند. موقعی که بلند شد تا برود، الیزابت که از تبریک گفتنهای غیر مؤدبانه و زورکی مادرش خجالت کشیده بود و خودش هم واقعا ناراحت شده بود، تا بیرون اتاق همراه دوشیزه لوکاس رفت. وقتی داشتند از پله ها پایین می رفتند، شارلوت گفت دوست دارم تونتون از تو خبر بشنوم الیزا. مطمئنن. یه لطف دیگه هم بکن. میای دیدن ما؟ خب تو هرتفوردشایر زیاد هم دیگر رو می بینیم. من بعید میدونم تا مدتی از کنت خارج بشم. پس قول بده به هانسفورد بیای. الیزابت نمی توانست قبول نکند، هرچند که لطف چندانی در آن نمی دید. شارلوت اضافه کرد: پدرم و ماریا قرار ماه مارس بیان پیش من. امیدوارم تو هم با اونا بیای. الیزا، تو هم مثل اونا قدمت روی چشم منه. ازدواج سر گرفت. عروس و داماد از کلیسا که در آمدند روانه کنت شدند و همه طبق معمول درباره این مسئله گفتند و شنیدند. الیزابت خیلی زود اخباری از دوستش دریافت کرد. نامه‌نگاریشان همانطور که باید و شاید منظم و سریع بود، اما مثل سابق بیرو در بایستی نبود. الیزابت وقتی به اون نامه می نوشت احساس می کرد که آن راحتی و صمیمیت سابق دیگر وجود ندارد. با اینکه دوست نداشت در نامه‌نگاری تعلل کند، هر بار که نامه می نوشت بیشتر به پاس گذشته ها بود تا حال. نامه های اول شارلوت که می رسید، الیزابت شوق زیادی برای خواندن داشت. واقعا کنجکاو بود بداند شارلوت درباره خانه تازه‌اش چه می گوید، از لیدی کاترین خوشش می آید یا نه، و از زندگی جدیدش راضی است یا نه. البته الیزابت وقتی نامه ها را می خواند احساس می کرد شارلوت درباره همه چیز همان حرفهایی را می زند که الیزابت پیش بینی کرده بود. شاد و سر حال می نوشت. به نظر می رسید همه اسباب آسایش و راحتی دوروبرش جمع است و چیزی نمی نوشت که نشود از آن تعریف و تمجید کرد. خانه، اسباب و اساس، همسایه ها، جاده ها، همه و همه با ذوق و سلیقه‌اش جور بود. رفتار لیدی کاترین هم خیلی دوستانه و محبت آمیز بود. همان بود که آقای کالینز از هانسفورد و روزینگز گفته بود، اما معقول تر و ملایم تر. الیزابت می فهمید که برای سر در آوردن از بقیه چیزها باید صبر کند تا روزی که خودش به دیدن آنها می رود. جین هم چند خطی به خواهرش نوشته بود تا بگوید که صحیح و سالم به لندن رسیدند. الیزابت امیدوار بود که جین در نامه بعدیش چیزی هم از بینگلی ها بگوید. همه بی صبری ها به پایان می رسد. صبر الیزابت هم برای این نامه دوم بی اجر نماند. جین یک هفته در لندن بود بی آنکه کارولین را ببیند یا از او خبری داشته باشد، اما می گفت شاید علتش این باشد که آخرین نامه‌ای که از لانگبورن به دوستش نوشته بوده تصادفاً گم شده و به دست گیرنده نرسیده باشد. در ادامه نوشته بود: زندایی فردا به آن محله می رود و من از فرصت استفاده می کنم تا به خانه خیابان گروونور سر بزنم. بعد از این سرزدن و دیدار با دوشیزه بینگلی دوباره نامه نوشت. نوشتهش این بود: فکر نمی کردم کارولین دل و دماغ داشته باشد، ولی از دیدن من خیلی خوشحال شد و گله کرد که چرا خبرش نکرده بودم دارم به لندن می روم. پس حق با من بود. نامه قبلی هم به دستش نرسیده بود. البته احوال برادرش را پرسیدم، حالش خوب بود، اما چنان با آقای دارسی قاطی شده بود که اینها هم او را کم می دیدند. فهمیدم که دوشیزه دارسی قرار است برای نهار بیاید. کاش می شد او را ببینم. دیدارم طولی نکشید چون کارولین و خانم هورس داشتند می رفتند بیرون. فکر می کنم به این زودی اینجا آنها را خواهم دید. الیزابت با خواندن این نامه سرش را تکان داد. متقاعد شد که فقط دست تصادف می تواند به آقای بینگلی بفهماند که جین در لندن است. 4 هفته گذشت و جین از آقای بینگلی خبری نشنید. سعی کرد به خودش بباوراند که از این قضیه متاسف نیست، اما دیگر نمی توانست چشم خود را به بی‌اعتنایی دوشیزه بینگلی ببندد. بعد از 2 هفته که هر روزش در خانه به انتظار سپری شد و هر شبش دلیل و توجیه تازه‌ای برای خودش تراشید، بالاخره سر و کله مهمان پیدا شد. اما آنقدر کم ماند و رفتارش نیز آنقدر فرق کرده بود که جین دیگر نمی توانست خودش را فریب بدهد. نامه‌ای که بعد از این واقعه به خواهرش نوشت احساساتش را کاملا نشان می داد. لیزی عزیز، مطمئنم می توانی به قضاوتت که صحیح تر از قضاوت من بوده ببالی، چون اعتراف می کنم که کاملا فریب رفتار دوشیزه بینگلی با خودم رو خوردم. اما خواهر عزیزم، با اینکه وقایع نشان داده که حق با تو بوده، مبادا فکر کنی که من لجوج هستم، چون با توجه به رفتار قبلیش باز هم تصور می کنم که اعتماد من هم به قدر شک و تردید تو طبیعی و معقول بوده. من اصلا نمی فهمم به چه علت می خواسته با من صمیمی بشود، اما اگر آن اوضاع و احوال دوباره پیش بیاید مطمئنم که باز هم فریب می خورم. کارولین تا دیروز بازدیدم را پس نداد و در این مدت نه یادداشتی برایم فرستاد و نه حتی یک خط. بالاخره هم که آمد واضح بود که لذتی برایش نداشته. خیلی مختصر و رسمی عذرخواهی کرد که زودتر سر نزده. یک کلمه هم نگفت که میل دارد باز مرا ببیند. و خلاصه از هر حیث یک آدم دیگری شده بود، طوری که وقتی رفت من واقعا تصمیم گرفتم به این آشنایی ادامه ندهم. افسوس، هرچند که او را مقصر می دانم. خیلی اشتباه کرد که مرا انتخاب کرد. با خیال راحت می توانم بگویم که خود او برای دوستی و صمیمیت پیش قدم شد. اما دلم برایش می سوزد، چون لابد احساس می کند که غلط رفتار کرده. تازه من مطمئنم که دلشورش به خاطر برادرش علت این قضیه است. لازم نیست از خودم بیشتر بگویم. با اینکه ما میدانیم این دلشوره دیگر بی مورد است، اگر او چنین احساسی دارد خیلی راحت می شود بر اساس آن طرز رفتارش را با من توضیح داد. با توجه به اینکه او خیلی برای این خواهرش عزیز است، کاترین هر دلشوره‌ای که به خاطر برادرش داشته باشد طبیعی و قابل قبول است. اما من تعجبم از این است که چرا حالا این جور نگرانی به سراغش آمده است؟ چون اگر بینگلی کوچکترین اهمیتی به من میداد، ما خیلی زودتر از این یکدیگر را میدیدیم. مطمئنم که بینگلی میداند من در شهر هستم، چون چیزهایی از زبان خود کارولین شنیده. تازه از طرز حرف زدن کارولین میشود فهمید که قبول دارد برادرش واقعا به دوشیزه دارسی نظر مساعد دارد. من که نمیفهمم. می ترسم عجولانه قضاوت کنم، وگرنه می گفتم ظواهر امر از نوعی دوگانگی در این قضیه حکایت می کند. ولی من سعی می کنم هر فکر ناراحت کننده ای را از خودم دور کنم و فقط به چیزی که خوشحالم می کند و به محبت های همیشگی دایی و زندایی عزیزم فکر کنم. تو هم زود از حال و روز خودت مرا خبر کن. دوشیزه بینگلی فهمانده که هرگز به ندرفیلد بر نمی گردند و آن خانه را ول می کنند، اما زیاد مطمئن نبود. خوشحال شدم که خبرهای خوبی از دوستان ما در هانسفورد داشتی. بد نیست با سر ویلیام و ماریا به دیدنشان بروی. مطمئن نمانجا به تو خوش می گذرد. دوست دارد. این نامه کمی الیزابت را ناراحت کرد، اما وقتی فکر کرد و فهمید که جین دیگر گول نمی خورد، لااقل گول آن خواهر را نمی خورد، حالش بهتر شد. دیگر امید و آرزویی به آن برادر نمی رفت. دیگر حتی به احیای علاقه او هم دل نمی بست. با توجه به اوضاع شخصیت او خدشه‌دار شده بود. برای تنبیه این مرد و همچنین به خاطر جین هم که شده، واقعا امیدوار بود که بینگلی برود با خواهر آقای دارسی ازدواج کند و با توجه به چیزهایی که ویکهام گفته بود بالاخره پشیمان بشود و بفهمد که چه گوهری را از دست داده است. همین موقع خانم گاردینر به الیزابت نوشت که در مورد ویکهام چه قولی داده بود و از حال و روزش پرسید. الیزابت هم جوابی داد که بیشتر زندگیش را راضی می کرد تا خودش را. تعلق خاطر ویکهام کمتر شده بود، توجهاتش تمام شده بود، از کس دیگری خوشش می آمد و غیره. الیزابت کاملا حواسش جمع بود تا همه چیز را ببیند، اما بدون ناراحتی خیلی زیاد همه چیز را می دید و می نوشت. کمی دلش شکسته بود و غرورش را با این تصور ارضا می کرد که اگر مسئله پول و مال و منال در میان نبود، خودش تنها انتخاب ویکهام می بود. فکر 10,000 پوند پول مهمترین عامل جذابیت خانم جوانی بود که ویکهام سعی می کرد در دلش جا باز کند. اما الیزابت که شاید در این جور قضایا تیزبینی شارلوت را نداشت، از ویکهام به خاطر میلش به استقلال و ثروت ایراد نمی گرفت. اصلا از این طبیعی تر نمی شد. می دانست که ویکهام برای به دست آوردن خود او باید کشاکش هایی را تحمل کند و الیزابت نفع هر دو را در این می دید و از صمیم قلب برای ویکهام آرزوی خوشبختی می کرد. همه اینها را به اطلاع خانم گاردینر رساند و الیزابت بعد از شرح اوضاع و احوال این طور ادامه داد: زندایی عزیز، حالا فکر می کنم چندان هم عاشق نبودم. اگر آن شور و سودای پاک و تعالی بخش در سرم بود، لابد حالا از شنیدن اسمش هم بدم می آمد و کینه‌اش رو به دل می گرفتم. ولی احساساتم نه فقط در مورد او صمیمانه است، بلکه در مورد دوشیزه کینگ هم نظر بدی ندارم. اصلا از این دوشیزه بدم نمی آید و هیچ دلم نمی خواهد فکر کنم که دختر خوبی نیست. در کل این قضیه عشقی وجود ندارد. مواظبت های من بی نتیجه نبود. البته اگر کورکورانه عاشقش می شدم، مطمئنن از نظر همه اطرافیانم آدم جالبتری به حساب می آمدم، اما نمی توانم بگویم که چون یک نفر دیگر از من بیشتر مورد توجه قرار گرفته است خیلی دلخورم. مورد توجه بودن گاهی به قیمت خیلی گرانی تمام می شود. کیتی و لیدیا این تغییر عقیده ویکام را بیش از من به دل گرفتند. جوانند و از کار دنیا زیاد سر در نمی آورند و هنوز به این نتیجه تلخ نرسیدند که جوانان خوش قیافه هم مثل بقیه آدم ها باید چیز بخور و نمیری برای ادامه حیات داشته باشند.
فصل چهارم.
ماه‌های ژانویه و فوریه گاهی گلالود و گاهی سرد سپری شدند، بیان که اتفاقهای مهمی در لانگبورن بیفتد. فقط گهگاه افراد خانواده پیاده به مریتون می رفتند و همین باعث تنوع می شد. قرار بود الیزابت در ماه مارس به هانسفورد برود. اول خیلی جدی فکر نمی کرد که برود یا نرود، اما خب می دید که شارلوت روی این قضیه حساب کرده است. این بود که رفته رفته هم با قطعیت بیشتر و هم با رضایت بیشتر به این سفر فکر کرد. دوری از شارلوت هم باعث شده بود الیزابت بیشتر دلش بخواهد او را ببیند. دیگر به شدت سابق هم از آقای کالینز بدش نمی آمد. تنوعی هم بود. با چنین مادری و با چنان خواهرهایی که زیاد هم صحبتش نبودند، در خانه ماندن چنگی به دل نمی زد و تغییر محیط و جابجایی فی نفسه بد نبود. تازه این سفر باعث می شد سری هم به جیم بزند. خلاصه هرچه موعد رفتن نزدیکتر می شد، الیزابت کمتر دلش می خواست که سفر به تأخیر بیفتد. همه چیز طبق روال و مطابق طرح اولیه شارلوت پیش می رفت. الیزابت می بایست همسفر سر ویلیام و دختر دومش بشود. بعد هم قرار شد شبی را در لندن سپری کند که دیگر نور علا نور می شد. تنها ناراحتی الیزابت دور شدن از پدرش بود، چون مطمئنن دلش برای الیزابت تنگ می شد. وقتی هم زمان سفر فرا رسید، پدرش زیاد دوست نداشت الیزابت برود. به الیزابت گفت که نامه بنویسد و قول هم داد که به نامه الیزابت جواب بدهد. خداحافظی الیزابت با آقای ویکام کاملا دوستانه بود. حتی خداحافظی آقای ویکام دوستانه تر بود. مشغله های جدیدش باعث نمی شد یادش برود که الیزابت اولین نفری بود که علاقه و توجه او را برانگیخته بود. اولین نفری بود که به درد دلهایش گوش سپرده و برایش دلسوزی کرده بود و همچنین اولین نفری بود که ویکام را ستایش کرده بود. ویکام موقع خداحافظی برای الیزابت سفر خوشی آرزو کرد و به یادش آورد که لیدی کاترین دوبورگ چه جور آدمی است و انتظار چه چیزی را باید داشت. گفت که نظر هر دو درباره او، در واقع نظر هر دو درباره هر کس، همیشه یکی از کار در می آید. در این طرز خداحافظی و نحوه رفتار نوعی دلشوره و نگرانی وجود داشت که الیزابت احساسش می کرد و می اندیشید که برای همیشه صادقانه دوستدار او خواهد بود. الیزابت وقتی خداحافظی می کرد و از ویکهام جدا می شد، فکر می کرد ویکهام چه متأهل و چه مجرد برای همیشه الگوی او در رفتار مطبوع و خوشایند خواهد بود. همسفرانش روز بعد کسانی نبودند که الیزابت فکر ویکام را از سرش خارج کند. سر ویلیام و دخترش ماریا که خوش اخلاق اما مثل پدرش تهی فکر بود، حرفی نداشتند که ارزش شنیدن داشته باشد. میشد به حرف آنها مثل صدای چرخ کالسکه گوش داد. البته الیزابت خوشش می آمد که از این در آن در حرف بزند، اما خب سابقه آشناییش با سر ویلیام خیلی زیاد بود. سر ویلیام درباره عجایب شرفیابی و لقب گرفتنش حرف تازه‌ای برای گفتن نداشت. ادب و نزاکتش نیز مثل حرف‌ها و دانسته‌هایش تکراری بود. سفرشان فقط 24 مایل بود. زود راه افتاده بودند تا موقع ظهر به خیابان گریس چرچ برسند. وقتی به طرف در منزل آقای گاردینر می رفتند، جین از پنجره اتاق پذیرایی دید که دارند می آیند. وقتی به راهروی ورودی رسیدند، جین آمده بود پایین تا به آنها خوش آمد بگوید و الیزابت که با اشتیاق به قیافه جین نگاه می کرد، خوشحال شد که خواهرش مثل سابق سالم و دوست داشتنی است. بالای پله ها چند پسر و دختر کوچولو صف کشیده بودند که از بس مشتاق دیدن جمال دخترمه خود بودند، طاقت نیاورده بودند توی اتاق پذیرایی بند شوند. اما چون خجالت می کشیدند و یک سالی می شد او را ندیده بودند، به خودشان اجازه هم نمی دادند پایین تر بیایند. کل خانه پر از نشاط و محبت بود. آن روز خیلی خوب گذشت. روز را این طرف و آن طرف رفتند و از فروشگاه ها خرید کردند و شب هم به تئاتر رفتند. الیزابت کاری کرد که کنار زندایی‌اش بنشیند. اولین چیزی که درباره‌اش حرف زدند احوالات جین بود. الیزابت بیشتر ناراحت شد تا متعجب، چون در جواب سؤال‌های دقیق خود شنید که جین مدام سعی دارد روحیه خود را حفظ کند اما گاهی نمی‌تواند و وامی دهد. با این حال جای امیدواری بود که این حالات زیاد طول نمی کشید. خانم گاردینر از جزئیات دیدار دوشیزه بینگلی در خیابان گریس چرچ نیز حرف زد و گفتگوهایی را که گاهی بین او و جین در گرفته بود بازگو کرد. ماحصلش این بود که جین به کلی این آشنایی را به هم زده است. خانم گاردینر سپس صحبت را به بیوفایی ویکام کشاند و به الیزابت به خاطر شکیبایی و تحمل خیلی خوبش تبریک گفت. بعد اضافه کرد: ولی الیزابت عزیز، دوشیزه کینگ چجور دختریه؟ از فکر این که مبادا دوست ما زر خرید اون بشه ناراحت میشم. اوه زندایی عزیز، در مسئله زناشویی چه فرقی بین انگیزه مادی و عاقبت اندیشی هست؟ عقل و مصلحت اندیشی کجا به پایان میرسه و هرس و آز از کجا شروع میشه؟ کریسمس قبل میترسیدی که مبادا با من ازدواج کنه چون به مصلحت نمیدیدی. حالا هم که میخواد با دختری ازدواج کنه که 10,000 پوند ناقابل داره، میخوای بگی انگیزش مادیست؟ اگه فقط به من بگی دوشیزه کینگ چه جور دختریه، اون وقت بهتر میتونم نظر بدم. به نظر من دختر خیلی خوبیه، ایرادی در اون نمیبینم. ولی اون کوچکترین توجهی به این دختر نداشت تا اون که پدر بزرگ این دختر از دنیا رفت و اون صاحب ثروت شد. نه، چرا میباید توجه کنه؟ وقتی به خاطر بیپولی من اجازه نداره علاقه منو جلب کنه، به چه دلیل میباید دختری رو دوست داشته باشه که اهمیتی نداشت و مثل من بیپول بود؟ این که درست بعد از این واقعه توجهش به این دختر جلب میشه کمی توی ذوق میزنه. آدم تو شرایط استیصال اصلا فرصت نداره به این ظواهری که بقیه مراعات میکنن حتی فکر کنه. اگه خود دختر اعتراضی نداره، ما چرا مخالف باشیم؟ اعتراض نداشتن خود دختر عمل اونو توجیه نمیکنه. فقط نشون میده که این دختر تو وجودش کم و کسری داره، نقص عقل یا احساس. الیزابت گفت: خب هر طور که میخوای فکر کن، ویکام مادیه و دخترکم ابلهه. نه لیزی، من دوست ندارم این طور فکر کنم. میدونی خوشم نمیاد درباره جوونی که اون همه مدت تو درویشر زندگی کرده نظر منفی داشته باشم. اوه، اگه فقط همین باشه، من درباره جوونایی که تو درویشر زندگی میکنن نظر منفی دارم. دوستای صمیمیشونم که تو هرتفوردشر زندگی میکنن بهتر از اونا نیستن. حالم از همه اونا به هم میخوره. خدا رو شکر فردا به جایی میرم که مردی رو میبینم که حتی یک خصوصیت قابل قبولم نداره. نه رفتاری داره که از اون بشه تعریف کرد و نه عقل و شعور درست حسابی. آخه فقط مردای کودن ارزش آشنایی دارن. مواظب باش لیسی، این طرز حرف زدن نشونه واضحی از سرخوردگیه. قبل از اینکه نمایش به پایان برسد و صحبتشان قطع شود، الیزابت با خوشحالی و تعجب فهمید که دعوتش کردند برای یک گردش تفریحی که قرار است در تابستان انجام شود، مهمان دایی و زندایی شود. خانم گاردینر گفت: هنوز نمیدونم تا کجا پیش میریم، ولی شاید تا دریاچه ها بریم. برای الیزابت از این بهتر نمیشد. خیلی سریع با تشکر فراوان این دعوت را پذیرفت. با شوق و ذوق گفت: زندایی عزیزم، چه خوب، چه خوش میگذره. شما به من نیرو و جون دوباره دادین. بدرود یأس و ملال. مردا در برابر صخره و کوه چه ارزشی دارن. اوه چه ساعتهای پرهیجانی رو سپری میکنیم. وقتی برگردیم مثل مسافرهای دیگه نیستیم که نمیتونن هیچ چیز رو درست توضیح بدن. ما میدونیم که کجا رفتیم، یادمون میمونه که چه چیزا دیدیم. دریاچه ها، کوه ها، رودخونه ها تو خیال ما مخلوط نمیشن. وقتی هم که بخوایم صحنه یا منظره رو وصف کنیم، در مورد محل و موقعیتش بگو مگو نمی کنیم. حرفایی که از دهن ما خارج میشه، برخلاف اون حرفای کلی که مسافرها میزنن، غیر قابل اعتنا نخواهد بود.
فصل پنجم.
در سفر روز بعد همه چیز برای الیزابت تازه و جالب بود. روحیه شادی داشت چون دیده بود حال خواهرش خوب است و دیگر نگران سلامتیش نبود. تازه فکر سفر به شمال هم خوشحالش میکرد. وقتی از جاده اصلی به جاده‌ای وارد شدند که به هانسفورد میرفت، چهار چشمی دنبال خانه کشیش میگشتند و هر بار که جاده پیچ و تاب میخورد انتظار داشتند این خانه را ببینند. یک طرف آنها حصارهای روزینگز پارک بود. الیزابت با یادآوری چیزهایی که درباره ساکنان آن شنیده بود لبخند زد. بالاخره خانه کشیش را دیدند. باقی کشیبش به طرف جاده بود. خانه‌ای که وسط آن بود، حصارهای سبز و پرچینهای برگ بو، همه و همه نشان دهنده این بود که دارند وارد خانه کشیشی می شوند. آقای کالینز و شارلوت توی درگاه منزل ظاهر شدند و کالسکه مقابل دروازه کوچکی ایستاد که با معبر سنگ‌ریزه‌ای کوتاهی به خانه منتهی می‌شد. همه سر تکان می‌دادند و لبخند می‌زدند. یک دقیقه بعد از کالسکه پیاده شدند و از دیدار یکدیگر اظهار خوشبختی کردند. خانم کالینز با شور و شعف به دوست خود خوش آمد گفت و الیزابت که این استقبال محبت آمیز را می دید، بیش از پیش از آمدن خود احساس رضایت می کرد. زود متوجه شد که رفتارهای آقای قومخیش بعد از ازدواجش فرقی نکرده است. ادب و نزاکت رسمیش همان بود که بود و چند دقیقه کنار در الیزابت را معطل کرد تا احوال تک تک افراد خانواده را بپرسد و خیالش راحت شود. بعد به داخل خانه راهنمایی شدند. فقط در مدخل خانه باز کمی دیگر معطل شدند، چون آقای کالینز می‌خواست تمیزی و پاکیزگی محوطه ورودی خانه را نشان بدهد. وقتی هم وارد سالن شدند، یک بار دیگر با تشریفات رسمی مبالغه‌آمیزی ورود آنها را به کلبه محقرش خوش آمد گفت و این حرف‌های زنش را که تنقلات تعارف می‌کرد تکرار کرد. الیزابت از قبل خودش را آماده کرده بود که آقای کالینز را در اوج غرور و خودنمایی ببیند. بی اختیار تصور می کرد که او وقتی آن اتاق جادار و منظره و اسباب و اساسش را نشان می دهد، مخصوصاً خطابش به الیزابت است تا بفهمد که با رد کردن خواستگاریش چه چیزهایی را از دست داده است. اما با اینکه همه چیز راحت و نظیف بود، الیزابت هیچ نشانه ای از حسرت و پشیمانی بروز نمی داد تا لااقل دل آقای کالینز خنک بشود. برعکس الیزابت بیشتر با نوعی تعجب به دوست خود نگاه می کرد و در حیرت بود که چطور با چنین شریکی زیر یک سقف توانسته اینقدر نشاط و روحیه داشته باشد. هر وقت آقای کالینز چیزی می گفت که زنش ممکن بود به خاطر آن خجالت بکشد و کم همچنین وضعی پیش نمی آمد، الیزابت بی اختیار به شارلوت نگاه می کرد. یکی دو بار اثر کمرنگی از خجالت در او تشخیص داد، اما در کل شارلوت عقل به خرج می داد و خود را به نشنیدن می زد. بعد از اینکه به قدر کافی نشستند و از تمام اسباب و وسایل اتاق، از بوفه گرفته تا جا بخاری، تعریف و تمجید کردند و شرح سفر گفتند و از چیزهایی که در لندن اتفاق افتاده بود حرف زدند، آقای کالینز از آنها دعوت کرد بروند گشتی در باغ بزنند که بزرگ و خوشنقشه بود و خودش شخصاً بر امور باغبانیش نظارت می کرد. یکی از لذتهای حلالش این بود که توی باغ خودش کار کند و الیزابت وقتی می دید شارلوت با حفظ ظاهر از سلامتی و نشاط این کار حرف می زند، در دل او را تحسین می کرد و می فهمید که شارلوت تا می تواند آقای کالینز را به این کار تشویق می کند. اینجا آقای کالینز پیشاپیش بقیه از معابر و تقاطعها می گذشت و اصلا مجال نمی داد بقیه در این فاصله همان تعریف و تمجیدهایی را به زبان بیاورند که خودش منتظرش بود و تازه با چنان دقتی هر منظره را توصیف می کرد که همه زیبایی ها نادیده می ماند. می توانست بگوید در هر سمت چند مزرعه هست و در دور دست در این تپه مثلا چند درخت وجود دارد. اما تمام این منظره هایی که زینت بخش باغ او یا آن منطقه و حتی کل مملکت بودند، در مقایسه با منظره روزینگز که از لای درخت ها دیده می شد و در حاشیه پارک و درست روبروی خانه او بود، اصلاً به حساب نمی آمدند. ساختمان نوساز بسیار قشنگی بود که جای خیلی خوبی روی سربالایی بنا شده بود. آقای کالینز می خواست از توی باغش آنها را ببرد، دور تا دور دو مرتع خودش بگرداند، اما خانم ها که کفششان مناسب راه رفتن در بقایای یخبندان نبود برگشتند. موقعی که سر ویلیام داشت مشایعتشان می کرد، شارلوت خواهر و دوست خود را به طرف خانه برد و لابد خیلی خوشحال بود که بدون کمک شوهرش می تواند خانه را به آنها نشان بدهد. خانه نسبتاً کوچک اما خوش ساخت و راحت بود و همه چیز انقدر پاکیزه و مرتب نصب شده و چیده شده بود که الیزابت فکر کرد حتماً کار شارلوت است. وقتی آقای کالینز نبود، واقعا همه جا آرامش و آسودگی موج می زد و الیزابت از رضایت آشکار شارلوت می فهمید که خیلی وقتها لابد نبودن آقای کالینز را مغتنم می داند. فهمیده بود که لیدی کاترین هنوز آنجاست. موقع قضا هم باز صحبتش به میان آمد، چون آقای کالینز هم آمد و گفت ولی دوشیز الیزابت، یک شنبه که به کلیسا بیاین افتخار زیارت لیدی کاترین دوبورگ نصیبتون میشه و نیازی به ذکر نیست که تحت تأثیر ایشون قرار میگیرین. ایشون یک پارچه محبت و عنایتن و شک ندارم که بعد از عبادت به گوشه ای از عنایات ایشون مفتخر میشین. شک ندارم که ایشون هر بار که ما رو دعوت بفرماین، شما و خواهرزنم ماریا رو هم تو مدتی که اینجا اقامت دارین مورد عنایت قرار میدن و دعوت میکنن. رفتارشون با شارلوت عزیزم خیلی ملاتفت آمیزه. ما هر هفته دو بار تو روزینگز غذا میخوریم و هیچ وقت هم نمیذارن پیاده به خونه برگردیم. کالیسکه سرکار الیه ما رو میاره. البته منظورم یکی از کالسکه های ایشونه، چون ایشون چندین و چند کالسکه دارن. شارلوت اضافه کرد لیدی کاترین واقعا زن خیلی محترم و فهیمی هستن و همسایی خیلی دلسوز. کاملا عزیزم، منم همینو میگم. از اون خانمایی هستن که نمیشه حرمتشون رو نگه نداشت. شب عمدتاً به گفتگو درباره هرتفوردشایر گذشت و همه چیزهایی که قبلاً در نامه‌ها نوشته بودند در صحبت‌ها تکرار شد. وقتی در اتاق بسته شد، الیزابت در خلوت می‌توانست به میزان رضایت شارلوت فکر کند تا رفتارش را موقع راهنمایی کردن آنها درک کند. خودداریش موقع تحمل کردن شوهرش و پذیرفتن این مسئله که همه چیز به خیر و خوشی سامان گرفته است. همچنین میبایست پیشبینی کند که اقامتش چگونه سپری خواهد شد، جریان آرام امور چگونه خواهد بود، فضولی های آزاردهنده آقای کالینز را چگونه باید تحمل کرد و مسرت و مباهات مراوده با ساکنان روزینگز چه کیفیتی خواهد داشت؟ تخیلات پر جنب و جوش الیزابت خیلی زود تکلیف همه این چیزها را روشن کرد. اواسط روز بعد، موقعی که الیزابت داشت خودش را برای پیاده روی آماده می کرد، ناگهان سر و صدایی از پایین بلند شد. ظاهراً یک نفر با دست پاچگی همه اهل خانه را صدا می زد. الیزابت لحظه گوش سپرد، بعد شنید که یک نفر با عجله و تون تون از پله ها بالا می دود و بلند بلند او را صدا می زند. الیزابت در را باز کرد و ماریا را دید که در پاگرد نفس نفس می زند. ماریا با همان حالت هیجان زده با صدای بلند گفت: اوه الیزای عزیز، لطفاً زود بیا اتاق غذاخوری، باید یه چیزی رو ببینی. نمیگم چیه، عجله کن، همین حالا بیا پایین. الیزابت چند بار سوال کرد اما جوابی نگرفت. ماریا حاضر نبود چیزی به الیزابت بگوید. دویدند پایین و وارد اتاق غذاخوری شدند که روبروی جاده بود تا ببینند چه شده است. دو خانم توی یک کالسکه دو اسبه کوتاه کنار دروازه باغ ایستاده بودند. الیزابت گفت: همین؟ فکر کردم خوک‌ها ول شدن توی باغ، در حالی که این فقط لیدی کاترین و دختر اوست. ماریا که از این اشتباه تعجب کرده بود گفت: نگاه کن الیزابت عزیز، این لیدی کاترین نیست. اون خانم سن و سالدار خانم جنکینسونه که پیش اونا زندگی میکنه. اون یکی هم دوشیزه دوبورگ، نگاش کنین، کوچولوئه. چه کسی فکر میکرد اینقدر لاغر و کوچولو باشه؟ خیلی دور از نزاکته که توی این باد و سرما شارلوت رو همون بیرون معطل میکنن. چرا نمیاد توی خونه؟ اوه، شارلوت میگه به ندرت میاد توی خونه. نهایت لطف دوشیزه دوبورگ اگه توی خونه بیاد. الیزابت که فکرهای دیگری به سرش زده بود گفت: از قیافش خوشم میاد، ناخوش و مریض احوال به نظر میرسه. بله، خیلی براش مناسبه، براش یه همسر درست و حسابی از کار در میاد. آقای کالینز و شارلوت هر دو کنار دروازه ایستاده بودند و با خانمها حرف میزدند. سر ویلیام در کمال حیرت الیزابت توی درگاه ایستاده بود و در بحر تماشای عظمتی بود که در برابر خود می دید و هر بار هم که دوشیزه دوبورگ به طرف اون نگاهی می انداخت پشت سر هم تعظیم می کرد. بالاخره حرفشان تمام شد. خانم ها با کالسکه رفتند و بقیه به داخل خانه برگشتند. آقای کالینز تا دو دختر را دید شروع کرد به تبریک گفتن به خاطر بخت و اقبال بلندشان و شارلوت توضیح داد که همه دعوت شدند روز بعد در روزینگز غذا بخورند.
فصل ششم.
بعد از این دعوت احساس کامیابی آقای کالینز به اوج رسید. اینکه می توانست شکوه و جلال بانوی خود را به مهمانان متحیر خود نشان بدهد، اینکه می گذاشت آنها نهایت التفات بانو به او و همسرش را ببینند، دقیقاً چیزی بود که آرزویش را داشت. و اینکه به همین زودی آرزویش برآورده می‌شد، نمونه‌ای بود از الطاف لیدی کاترین که او نمی‌دانست در تعریف و تمجید و ابراز امتنان آن چطور باید حق مطلب را ادا کند. گفت: اعتراف می‌کنم که نمی‌بایست متعجب بشم از اینکه سرکار علیه روز شنبه مقرر فرمودن به صرف چای بریم و شب و تو روزینگز خدمت ایشون باشیم. با توجه به محبت ایشون اصلا انتظاری جز این نمی رفت. اما همچین عنایتی رو چه کسی پیش بینی می کرد؟ چه کسی تصور می کرد که ما برای صرف غذا به اونجا دعوت بشیم؟ اونم کل ما، تازه بلا فاصله بعد از ورود شما. سر ویلیام جواب داد: من با شناختی که از رفتار بزرگا دارم کمتر متعجب شدم. میدونین که وضعیتم در زندگی طوری بوده که لاجرم همچین شناختی پیدا کردم. تو دربار موارد این چنینی آدابدانی و نزاکت کم نیست. کل آن روز و صبح روز بعد تقریبا از چیزی صحبت نشد جز رفتن به روزینگز. آقای کالینز با دقت و مراقبت آنها را راهنمایی میکرد که بدانند چه چیزهایی در انتظارشان است تا مبادا دیدن آن اتاقها و سالن‌ها، آن همه خدم و حشم و آن غذای شاهانه عقل و هوش از سرشان ببرد. و وقتی خانم ها خواستند بروند تا به سر و وضع خود برسند، آقای کالینز به الیزابت گفت: خودتونو معذب نکنین قوم و خیش عزیز، زیاد به فکر لباس و سر و وضعتون نباشین. لیدی کاترین اصلا انتظار اون لباسای آراسته‌ای رو که برازنده خود ایشون و دخترشونه از ما ندارن. فقط توصیه میکنم بهترین لباس خودتون رو بپوشین همین. لیدی کاترین به خاطر لباس ساده شما نظرشون عوض نمیشه. دوست دارن تمایز مقام و موقعیت حفظ شه. وقتی داشتن لباس میپوشیدند، آقای کالینز دو سه بار پشت در اتاق آنها آمد و گفت که سریعتر حاضر شوند، چون لیدی کاترین اصلا خوششان نمی آید برای صرف غذا انتظار بکشند. چون این شرح احوالی درباره سرکار الیه و نحوه زندگیش حسابی ماریا لوکاس را می ترساند، چون رفت و آمد چندانی در چنین محافلی نداشت و خلاصه همان تصوری را از شرفیابی خود در روزینگز داشت که زمانی پدرش در قصر سنت جیمز داشت. هوا خوب بود و قرار شد نیم مایل راه را در پارک پیاده بروند. این پارک هم زیبایی ها و منظره های خاص خودش را داشت. الیزابت خیلی چیزها می دید که دوست داشت، اما برخلاف تصور آقای کالینز با دیدن منظره ها هوش از سرش نمی رفت. وقتی آقای کالینز پنجره های خانه را شمرد و تعریف کرد که نصب شیشه ها در اول کار به چه قیمتی برای سر لوئیس دوبورگ تمام شده بود، باز هم الیزابت زیاد به هیجان نیامد. وقتی از پله ها بالا رفتند و به تالار رسیدند، ماریا هر لحظه دست پاچه تر می شد و حتی سر ویلیام خیلی آرام به نظر نمی رسید. دل و جرأت الیزابت سر جایش بود. چیزی درباره لیدی کاترین نشنیده بود که نشانه این باشد که استعدادهای عجیب و غریب یا فضایل معجزه‌آسا داشته باشد، و خب ثروت و مقام هم که به تنهایی باعث دلهوره الیزابت نمی شد. از سالن ورودی که آقای کالینز با حالتی هیجان زده ابعاد و تناسبات و تزئیناتش را نشان می داد، دنبال خدمتکارها از یک اتاق انتظار گذشتند و به اتاقی رسیدند که در آن لیدی کاترین، دخترش و خانم جنکینسون نشسته بودند. سرکار الیه با فیس و افاده بلند شد تا آنها را به حضور بپذیرد و خانم کالینز همانطور که با شوهرش قرار گذاشته بود رسم احترام را به جا می آورد، آن هم درست و صحیح، بدون آن معذرت خواهی ها و اظهار تشکرهایی که شوهرش اگر جای او بود حتما ضروری می دانست. سر ویلیام با اینکه زمانی به کاخ سنت جیمز رفته بود، از شکوه و جلال اطراف چنان مرعوب شده بود که فقط جرأت کرد خیلی جزئی تعظیم کند و بعد بی آنکه کلمه‌ای بگوید سر جایش نشست. دخترش که کاملا سردرگم شده و هوش و حواسش را از دست داده بود، لب صندلی نشست و ندانست به کجا باید نگاه کند. الیزابت راحت از پس اوزا برآمد و توانست با خونسردی به سه خانومی که روبرویش بودند نگاه کند. لیدی کاترین زن بلند قامت و تنومندی بود با قیافه چین و چروک خورده‌ای که شاید زمانی قشنگ هم بود. حالتش جلب کننده نبود. رفتارش هم موقع پذیرفتن آنها طوری نبود که مهمانانش فراموش کنند مقام پایین تری دارند. موقعی که ساکت بود زیاد ترسناک نبود، اما هر حرفی که می زد با لحنی کاملا آمرانه می زد و نشان می داد که خودش را خیلی مهم می داند، و الیزابت بلافاصله به یاد حرف های آقای ویکام افتاد. از مجموع رفتار و گفتار الیزابت دریافت که لیدی کاترین دقیقا همانطور است که آقای ویکام گفته بود. الیزابت بعد از آن که این مادر را برانداز کرد و در وجنات و سکناتش خیلی زود نوعی شباهت با آقای دارسی تشخیص داد، نگاهش را به طرف دختر او برگرداند و چیزی نمانده بود که مثل ماریا از حیرت دهانش باز بماند. بس که این موجود نحیف و ریزه میزه بود. اندام و قیافه این دو خانم هیچ شباهتی به یکدیگر نداشت. دوشیزه دوبورگ زرد و نزار بود. قیافه‌اش البته زشت نبود، اما چنگی هم به دل نمی‌زد. خیلی هم کم حرف می‌زد، آن هم با صدای ضعیف و خطاب به خانم جنکینسون که سر و وضعش زیاد تعریف نداشت و تمام مدت گوش می‌داد که دوشیزه دوبورگ چه می‌گوید و مدام هم یک تور را مقابل چشمهای دوشیزه دوبورگ می گرفت تا مبادا نور اذیتش کند. بعد از چند دقیقه نشستن، همه را به کنار یکی از پنجره ها فرستادند تا از دیدن منظره لذت ببرند و البته آقای کالینز هم به آنها ملحق شد تا زیبایی ها را نشان بدهد و لیدی کاترین هم محبت کرد و گفت که این مناظر در فصل تابستان دیدنی تر است. غذا خیلی عالی بود و همه آن خدم و حشم و ظرف و ظروفی نیز که آقای کالینز وعده اش را داده بود حی و حاضر بودند. و باز همانطور که خودش پیش بینی کرده بود رفت آن سر میز نشست که ولی نعمتش مقرر کرده بود. قیافش طوری بود که انگار در عرش سیر می کرد. فرز و سر حال با کارد می برید و می خورد و بهبه و چهچه می کرد. هر غذایی را هم اول به او و بعد به سر ویلیام تعارف می کردند و سر ویلیام هم دیگر آنقدر به خود آمده بود که هرچه دامادش می گفت تکرار می کرد. طوری که الیزابت تعجب می کرد لیدی کاترین چطور تحمل می کند. اما لیدی کاترین از تعریف و تمجید بیش از حد آنها ظاهراً کیف می کرد و لبخند رضایت می زد، به خصوص موقعی که این یا آن غذای روی میز برای مهمانها تازگی داشت. جمعشان طوری بود که زیاد امکان حرف زدن نبود. الیزابت مترصد بود که به محض گشوده شدن کوچکترین روزنی لب واکند، اما الیزابت وسط شارلوت و دوشیزه دوبورگ نشسته بود. شارلوت سراپا گوش بود و به حرفهای لیدی کاترین توجه نشان می داد و دوشیزه دوبورگ هم در تمام مدتی که غذا می خوردند حتی یک کلمه با الیزابت حرف نزد. خانم جنکینسون مدام مراقب غذا خوردن دوشیزه دوبورگ بود. بعضی غذاها را تعارف و حتی اصرار می کرد و مدام می ترسید که مبادا دوشیزه دوبورگ بی اشتها شده باشد. ماریا هم اصلاً حرف زدن رو محال می دید و آقایان فقط مشغول خوردن و بهبه و چهچه کردن بودند. وقتی خانم ها به اتاق پذیرایی برگشتند، کاری نداشتند بکنند جز گوش سپردن به حرف های لیدی کاترین، و لیدی کاترین هم یک ریز حرف می زد تا موقعی که قهوه آوردند. لیدی کاترین از هر دری صحبت می کرد، آن هم با چنان قاطعیتی که نشان می داد عادت ندارد کسی درباره نظریات و عقایدش چون و چرا کند. خیلی خودمانی و دقیق از امورات خانگی و خانوادگی شارلوت می پرسید و درباره کارها توصیه می کرد و دستور می داد. توضیح می داد که در خانواده کوچکی مثل خانواده شارلوت چطور باید همه چیز را نظم و سامان داد. همچنین در مورد مراقبت از گاوها و مرغ و خروس‌ها دستوراتی می‌داد. الیزابت می‌فهمید که هیچ چیز از نظر تیزبین این خانم پوشیده نیست و می‌تواند به هر مناسبت و موردی به دیگران دستور بدهد. لابلای حرف‌هایش با خانم کالینز، از ماریا و الیزابت نیز چیزهایی پرسید، به خصوص از الیزابت که لیدی کاترین از اقوام و کسانش چیز زیادی نمی دانست. به خانم کالینز این را هم گفت که الیزابت دختر مؤدب و قشنگی است. گهگاه از الیزابت می پرسید که چند تا خواهر دارد، از او بزرگترند یا کوچکتر، قشنگ هستند یا نه، درس خواندند یا نه، پدرش چجور کالسکی دارد و نام دوشیزگی مادرش چه بوده. الیزابت این سؤالها را بی نزاکتی می دانست، اما با خونسردی و آرامش جواب می داد. بعد لیدی کاترین گفت، مثل این که ملک پدرتون به آقای کالینز می رسه. بعد رو کرد به شارلوت و گفت، به خاطر شما خوشحالم. و ادامه داد، ولی من دلیلیم نمی بینم که ملک و املاک از طرف زن به ارث برسه. تو خانواده سر لوئیس دوبورگ چون این لزومی در کار نبود. دوشیزه بنت، شما ساز و آوازم می دونین؟ کمی. اوه، پس یه وقتی خوشحال میشیم بشنویم. سازی که ما داریم درجه یکه، احتمالاً بهتر از... یه روز خودتون امتحان میکنین. خواهراتونم نوازندگی و خوندن بلدن؟ یکیشون بلده. چرا همه شما یاد نگرفتین؟ همه میبایست یاد بگیرین. دوشیزه وبا همه ساز بلدن. تازه پدرشون به اندازه پدر شما درآمد نداره. شما نقاشی هم میکنین؟ نه اصلاً. عجب، هیچ کدومتون؟ هیچ کدوممون. خیلی عجیبه، لابد امکانشو نداشتین. مادرتون میبایست هر سال بهار شما رو به شهر پیش استادا ببره. مادرم مخالفتی نداشت. پدرم از لندن خوشش نمیاد. معلمه شما از پیشتون رفته؟ ما اصلا معلمه نداشتیم. معلمه نداشتین؟ چطور ممکنه؟ 5 تا دختر توی خونه بزرگ بشن بدون معلمه. من که تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم. مادرتون لابد کنیز حلقه به گوش تعلیم و تربیت شما بوده. الیزابت به زور می توانست جلوی خنده‌اش را بگیرد. به لیدی کاترین اطمینان داد که اینطور نبوده است. پس کی به شما تعلیم داده؟ کی مراقبتون بوده؟ بدون معلمه لابد غفلت شده. در مقایسه با بعضی از خانواده ها بگمونم بله غفلت هایی شده، ولی ما چون خودمون دوست داشتیم یاد بگیریم محتاج این چیزا نبودیم. همیشه تشویقمون میکردن که مطالعه کنیم و هر استادی که لازم داشتیم در اختیارمون بود. البته کسایی که دوست دارن عاطل و باطل بمونن ممکنه عقب بمونن. بله شکی نیست، اما این درست همون چیزیه که معلمه جلوشو میگیره. من اگه مادرتون رو میشناختم به ایشون اصرار میکردم حتما یه معلمه بیارن. من همیشه نظرم اینه که بدون تعلیم و آموزش منظم و صحیح کاری نمیشه کرد و اینم فقط از عهده یه معلمه برمیاد. خدا میدونه به چند خانواده از این طریق کمک کردم. همیشه خوشحال میشم که یک جوون سری توی سر و در بیاره. 4 تا از قوم و خویش‌های خانم جنکینسون با کمک من به خیر و خوشی سر و سامون گرفتن. همین دیروز کار یه جوون دیگه رو انداختم که خیلی تصادفی اسمشو به من گفتن. خانواده مربوطه هم از اون راضین. آقای کالینز، به شما گفتم که لیدی متکاف دیروز اومد از من تشکر کرد. میگه دوشیزه پاپ جواهره. گفت لیدی کاترین شما یه جواهر به من دادین. آیا هیچ کدوم از خواهرای کوچیکتر شما بیرونم میرن دوشیزه بنت؟ بله خانم، همشون. همشون؟ خب هر 5 نفر با هم خیلی عجیبه. و شما تازه دختر دومین. کوچیکترا قبل از اینکه بزرگترا شوهر کنن میرن بیرون؟ خواهرای کوچیکترتون باید خیلی کم سن و سال باشن. بله؟ بله، کوچیکتر از همه هنوز 16 سالش نشده. شاید این یکی سنش هنوز مناسب نباشه که زیاد رفت آمد کنه، ولی خانم واقعا به نظر من برای خواهرای کوچیکترم مشکلی که معاشرت و تفریح نکنن، فقط به خاطر اینکه بزرگترا نتونستن یا نخواستن زود شوهر کنن. بچه آخرم مثل بچه اول حق داره از مواهب جوانی استفاده کنه. محدود کردنشون به این علت به نظرم بعید عاطفه و احترام خواهرانه رو این طوری بشه تقویت کرد. سرکار الیه گفت عجب، شما نسبت به سن و سالتون خیلی صریح نظر میدین. بگیم ببینم چند سالتونه؟ الیزابت لبخند زد و گفت با 3 خواهر کوچیکتر که بزرگ شدن، سرکار الیه بعید انتظار داشته باشن که من سن و سالم رو لو بدم. لیدی کاترین کاملا تعجب کرد از این که پاسخ مستقیمی دریافت نکرده است. الیزابت فکر کرد شاید خودش اولین آدمی است که جرأت کرده به گستاخی‌های محترمانه او جواب بدهد. به نظرم شما بیشتر از 20 سال ندارین، پس نیازی نیست سن و سالتون رو مخفی نگه دارین. من 21 سالم نشده. وقتی آقایان آمدند و چای خوردن هم به پایان رسید، میز بازی چیدند. لیدی کاترین، سر ویلیام و آقا و خانم کالینز نشستند تا حکم 4 نفره بازی کنند. چون دوشیزه دوبورگ دلش می‌خواست کازینو بازی کند، 2 دختر دیگر مفتخر شدند به اینکه به خانم جنکینسون ملحق شوند تا پای بازی جور شود. بازیشان خیلی کسل کننده بود. به ندرت کلمه ای ادا می‌شد که خارج از بازی باشد، مگر موقعی که خانم جنکینسون اظهار نگرانی می‌کرد که مبادا دوشیزه دوبورگ زیاد گرم یا زیاد سردش باشد یا زیاد یا کم نور به چشمش بخورد. در آن یکی میز حرف و صحبت بیشتر بود. لیدی کاترین طبق معمول داشت حرف می زد. اشتباهات 3 نفر دیگر را گوش زد می کرد یا فلان واقعه را که برای خودش پیش آمده بود نقل می کرد. آقای کالینز هم کارش موافقت کردن بود با هر دوری که سرکار الیه می سفت. تشکر کردن از بانویش به خاطر هر ورقی که خودش می برد و معذرت خواهی کردن از اینکه به خیال خودش زیاد برده بود. سر ویلیام زیاد حرف نمی زد. داشت حافظه اش را از وقایعی که نقل می شد و اسامی اصیل زادگانی که برده می شد پر می کرد. وقتی لیدی کاترین و دخترش دلی از عزا درآوردند، میزها جمع شد. به خانم کالینز کالسکه تعارف شد و او با تشکر پذیرفت و بلافاصله دستور صادر شد. بعد همه کنار بخاری جمع شدند تا بشنوند لیدی کاترین درباره اینکه هوای روز بعد چگونه خواهد بود چه می‌فرمایند. بعد از این فرمایش‌ها با ورود کالسکه از جا بلند شدند. آقای کالینز سخنرانی قرایی در تشکر از مراحم لیدی کاترین ایراد کرد. سر ویلیام هم کلی دولاراست شد. بعد رفتند. به محض اینکه از در خانه لیدی کاترین بیرون رفتند، آقای کالینز از الیزابت تقاضا کرد که درباره آن چه در روزینگز دیده است نظر خودش را بگوید و البته الیزابت محض خاطر شارلوت تا حدودی سنگ تمام گذاشت. اما این تعریف و تمجیدها با آنکه خلاف میل الیزابت بود به هیچ وجه به مزاق آقای کالینز خوش نمی آمد و ناقص محسوب می شد. به خاطر همین آقای کالینز دید که باید خودش دست به کار بشود و در متح سرکار علیه داد سخن بدهد.
فصل هفتم.
سر ویلیام فقط یک هفته در هانسفورد ماند، اما همین مدت کوتاه کافی بود تا خیالش راحت شود که دخترش به خیر و خوشی سر و سامان گرفته و شوهر و همسایه‌ای دارد که نظیرشان زیاد پیدا نمی شود. در مدتی که سر ویلیام آنجا بود، آقای کالینز هر روز صبح او را سوار کالسکه دوچرخ می کرد و آن نواحی را به او نشان می داد. اما وقتی سر ویلیام رفت، همه کارهای معمول همیشگیشان را از سر گرفتند و الیزابت هم خدا را شکر کرد که با این اوضاع زیاد چشمش به جناب قومخیش نمی افتد. زیرا جناب قومخیش بیشتر مدت بین صبحانه و نهار را یا در باغ مشغول کار می شد یا چیزی می خواند و می نوشت و از پنجره کتابخانه‌اش که روبروی جاده بود به بیرون نگاه می کرد. اتاقی که خانم‌ها در آن می نشستند پشت خانه بود. الیزابت اولش کمی تعجب کرده بود که چرا شارلوت سالن غذاخوری را برای نشیمن انتخاب نکرده است، چون هم جادارتر بود و هم منظره قشنگتری داشت. اما زود متوجه شد که دوستش دلیل موجهی برای این کار دارد، چون اگر آنها در اتاقی به این دلبازی می نشستند بی برو برگرد آقای کالینز زیاد در اتاق خودش دوام نمی آورد. به خاطر همین الیزابت در دل به شارلوت آفرین گفت. خانم‌ها از اتاق پذیرایی چیزی را توی جاده تشخیص نمی‌دادند و مرهون عنایات آقای کالینز می‌شدند که به آنها خبر می‌داد چه کالسکه‌هایی رفتند و آمدند، به خصوص دوشیز دوبورگ چه موقعی با کالسکه دو اسبش می‌آید. آقای کالینز هیچ وقت این یکی را از قلم نمی‌انداخت و حتماً می‌آمد به آنها خبر می‌داد، هرچند که تقریباً هر روز این اتفاق می‌افتاد. دوشیز دوبورگ کم به خانه کشیشی سر نمی زد. همیشه هم چند دقیقه‌ای با شارلوت گفتگو می کرد، اما به ندرت به سرش می زد که از کالسکه پایین بیاید. کمتر روزی بود که آقای کالینز به روزینگز نرود. بیشتر وقتها همسرش فکر می کرد لازم است خودش هم برود. الیزابت نمی فهمید چرا این همه وقت باید هدر برود، تا اینکه حد زد شاید قضایای حساب و کتاب عواید و پول و اینجور چیزها در کار باشد. گاه و بیگاه سرکار علیه افتخار می داد و خودش می آمد و در جریان این دیدارها هیچ چیز از نظر صاحبش مخفی نمی ماند. کارهای آنها را وارسی می کرد، به کاری که دستشان بود نگاه می کرد و توصیه می کرد که طور دیگری انجامش بدهند. به طرز چیدن وسایل ایراد می گرفت یا در کارهای دوشیزه خدمتکار بیمبالاتی می دید. اگر هم تنقلاتی را که تعارفش می کردند رد نمی کرد، فقط به خاطر این بود که بگوید قطعه گوشت های خانم کالینز برای خانوادهی که او دارد زیاد بزرگ است. الیزابت خیلی زود فهمید که این خانم والا مقام با اینکه قاضی صلح آن ناحیه نیست، فعالترین قاضی مرافعات در ناحیه خودش به حساب می آید و آقای کالینز کوچکترین امور و مسائل را به عرض ایشان می رساند. هر وقت که روستانشینان کارشان به دعوا و مرافعه می کشید یا ناراضی و محتاج می شدند، خانم به روستا می رفت تا اختلافها را حل و فصل کند به شکایتها رسیدگی کند و باران نعمت بر آنها ببارد. تشریفات غذا خوردن در روزینگز تقریباً هفته‌ای دو بار تکرار می‌شد. چون سر ویلیام رفته بود و فقط یک میز بازی برای شب می‌چیدند، این مشغولیت‌ها با دفعه اول فرق می‌کرد. کارهای دیگرشان زیاد نبود. طرز زندگی در آن حوالی به طور کلی خارج از اراده کالینزها بود. این قضیه البته به ضرر الیزابت نبود و او روی هم رفته اوقاتش را راحت سپری می کرد. خیلی وقتها گفتگوهای نیم ساعته مطبوعی با شارلوت داشت. هوا به نسبت فصل انقدر خوب بود که الیزابت زیاد برای هواخوری بیرون می رفت. پیاده روی دلخواهش و جایی که زیاد می رفت موقعی که بقیه به دیدن لیدی کاترین می رفتند در درختزار وسیعی بود در کنار آن زل پارک که گذرگاه پوشیده و قشنگی داشت و ظاهراً کسی جز الیزابت قدرش را نمی شناخت و او در آنجا خود را از فضولی ها و کنجکاوی های لیدی کاترین در امان می دید. در چنین آرامشی دو هفته اول دیدارش سپری شد. عید پاک نزدیک بود و هفته قبل از عید قرار بود کس دیگری هم به جمع خانواده روزینگز اضافه بشود که این قضیه در آن جمع کوچک قاعدتاً با اهمیت به حساب می آمد. الیزابت کمی بعد از ورود خود شنیده بود که قرار است ظرف چند هفته آقای دارسی به آنجا بیاید. البته الیزابت خیلی از آشناهای دیگر را بر او ترجیح می داد، اما آمدن آقای دارسی هم جمع آنها را در روزینگز از یک نواختی نجات می داد. الیزابت شاید هم بدش نمی آمد ببیند که نقشه های دوشیز بینگلی در مورد آقای دارسی چطور نقشه براب می شود و رفتار دارسی با قومخیشش چگونه است، همان قومخیشی که لیدی کاترین برای دارسی در نظر داشت. لیدی کاترین با خرسندی و رضایت از آمدن آقای دارسی حرف می زد. با تعریف و تمجید فراوان اسم او را می برد و وقتی فهمید که دوشیز لوکاس و خود الیزابت قبلن هم او را دیده اند، حتی متعجب و عصبانی هم شد. در خانه کشیشی اندکی بعد همه فهمیدند که آقای دارسی آمده است، زیرا آقای کالینز تمام مدت صبح مقابل خانه و روبروی جاده هانسفورد راه می رفت تا زودتر از همه از آمدن آقای دارسی با خبر بشود. وقتی کالسکه به طرف پارک پیچید، آقای کالینز تعظیم قرایی کرد و به سرعت آمد تا این خبر مهم را اعلام کند. صبح روز بعد هم با عجله به روزینگز رفت تا احترامات فائقه را به جا بیاورد. دو قوم و خویش لیدی کاترین این احترامات را پذیرفتند، زیرا آقای دارسی شخصی به نام کلونل فیتز ویلیام را همراه خودش آورده بود که پسر کوچکتر یک قوم و خویش دیگر به نام لورد بود. در میان حیرت همه وقتی آقای کالینز برگشت آنها نیز همراهش بودند. شارلوت از اتاق شوهرش دید که آنها از جاده گذشتند و بلافاصله به جاده دیگری پیچیدند. بعد به دخترها گفت که چه افتخاری در انتظارشان است. الیزا، من این افتخار رو به تو مدیونم. امکان نداشت آقای دارسی به این زودی به ما سر بزنه. الیزابت فرصت پیدا نکرد تا به این تعارف و تمجید جواب منفی بدهد، چون زنگ در به صدا در آمد و آمدنشان اعلام شد و اندکی بعد هر سه مرد وارد اتاق شدند. کلونل فیتز ویلیام که پیشاپیش می آمد تقریباً 30 ساله بود و با اینکه جذاب به نظر نمی رسید، در رفتار و گفتار واقعاً آقای تمام عیار بود. آقای دارسی همان طور بود که قبلاً در هرتفورد شیر بود و با همان خونسردی همیشگیش با خانم کالینز سلام و احوال پرسی کرد. با دوست خانم کالینز هم به رغم هر احساسی که به او داشت یا نداشت کاملا خونسردانه مواجه شد. الیزابت صرفاً رسم ادب را به جا آورد و کلمه‌ای حرف نزد. کلونل فیتز ویلیام با صراحت و سهولتی که نشانه تربیت و اصل و نسبش بود یک راز سر صحبت را باز کرد و خیلی مطبوع حرف زد. اما قوم و خویشش اول رو کرد به خانم کالینز و خیلی مختصر درباره خانه و باغ نظر داد و بعد مدتی همانطور نشست بیان که با کسی حرف بزند. سرانجام ادب و نزاکت در او بیدار شد و از الیزابت پرسید که حال و احوال افراد خانوادهش چطور است. الیزابت خیلی معمولی جواب داد و بعد از مکسی کوتاه گفت: خواهر بزرگم 3 ماه در شهره، تصادفاً اونو ندیدین؟ می دانست که او خواهرش را ندیده است، اما می خواست ببیند که آیا چیزی از ماجرای بینگلی ها و جین می داند یا نه، و اگر می داند چیزی لو می دهد یا نه. الیزابت فکر کرد که آقای دارسی کمی سردرگم شده است. آقای دارسی در جواب گفت که سعادت دیدار دوشیزه بنت را نداشته است. قضیه دیگر دنبال نشد و اندکی بعد هم آقایان رفتند.
فصل هشتم.
رفتار و اخلاق کلونل فیتز ویلیام را خیلی تحسین و تایید کردند. خانم ها همه احساس می کردند که او به گذران اوقاتشان در روزینگز رنگ و بوی تازهی می دهد. اما چند روز طول کشید تا دعوتشان کردند، چون تا وقتی مهمان در آن خانه بود به وجود این خانم ها چه نیازی بود. بالاخره در روز عید پاک حدود 1 هفته بعد از ورود آقایان به چنین دعوتی مفتخر شدند و تازه از آنها خواسته شد که بعد از بیرون آمدن از کلیسا برای شب نشینی به آنجا بروند. در این 1 هفته خیلی کم لیدی کاترین یا دخترش را دیده بودند. کلونل فیتز ویلیام البته چند بار به خانه کشیشی سر زده بود، اما آقای دارسی را فقط در کلیسا دیده بودند. دعوت البته پذیرفته شد و رأس ساعت مقرر همه به جمع حاضر در اتاق پذیرایی لیدی کاترین ملحق شدند. سرکار الیه با ادب و نزاکت آنها را پذیرفت، اما معلوم بود که از مصاحبت آنها به اندازه مواقعی که مهمان نداشت رضایت حاصل نمی کند. عملاً هم فقط به قوم خیشهای خودش توجه داشت و با آنها به خصوص آقای دارسی بیش از هر کس دیگری حرف می زد. کلونل فیتز ویلیام از دیدن آنها واقعاً خوشحال شده بود. هر چیزی در روزینگز برای او نوعی رحمت بود و وانگهی دوست زیبای خانم کالینز چشمش را حسابی گرفته بود. کنار الیزابت نشست و حرفهای خوبی درباره کنت و هرتفوردشیر زد، از سفر و در خانه ماندن گفت، از کتابهای تازه و موسیقی گپ زد، طوری که الیزابت هیچ وقت در آن اتاق نصف این هم مشغول و سرگرم نشده بود. چنان این دو نفر با شور و حال گفتگو می کردند که غیر از آقای دارسی توجه شخص لیدی کاترین هم جلب شد. آقای دارسی بارها با کنجکاوی به آنها نگاه کرد و سرکار الیه هم پس از مدتی در احساس کنجکاوی آقای دارسی سهیم شد. احساس خود را ابراز کرد، چون بی‌محابا داد زد: چی میگین فیتز ویلیام؟ از چی حرف میزنین؟ به دوشیزه بنت چی میگین؟ بذارین منم بدونم چیست؟ فیتز ویلیام که نمی توانست جواب ندهد گفت: ما داریم از موسیقی حرف می زنیم خانم. موسیقی؟ پس لطفاً بلندتر حرف بزنین، از هر چیز دیگه برام خوشایندتره. اگه از موسیقی حرف می زنین منم باید تو گفتگو شرکت کنم. به نظرم کمتر کسی تو انگلستان مثل من از موسیقی لذت می بره یا ذوق و غریحه منو داره. اگه یاد گرفته بودم موسیقیدان بزرگی می شدم، همینطور آن اگه وضع مزاجیش اجازه میداد. مطمئنم خیلی خوب ساز میزد. جورجیانا چطور دارسی؟ آقای دارسی جانانه از هنرمندی خواهرش تمجید کرد. لیدی کاترین گفت: خوشحالم که وصف هنرشو میشنوم. لطفاً از جانب من به ایشون بگین که فقط در صورتی میتونن به مهارت کامل برسن که زیاد تمرین کنن. آقای دارسی جواب داد: مطمئن باشین خانم، ایشون بی نیاز از همچین توصیه‌ای هستن، مدام تمرین میکنن. چه بهتر، تمرین زیاد هیچ اشکالی نداره. دفعه بعد که برای ایشون نامه بنویسم میگم که به هیچ وجه غافل نشن. من همیشه به خانمای جوان میگم که بدون تمرین زیاد نمیشه تو موسیقی به مهارت رسید. بارها به دوشیزه بنت گفتم که فقط با تمرین بیشتر میتونن خوب ساز بزنن. البته آقای کالین ساز ندارن، اما همونطور که بارها گفتم دوشیزه بنت میتونن هر روز به روزینگز بیان و تو اتاق خانم جنکینسون پیانو بزنن. میدونین تو این قسمت از خونه ایشون مزاحم کسی نیستن. آقای دارسی از بی‌نزاکتی خالش کمی خجل شد و هیچ جوابی نداد. وقتی قهوه خوردند کلونل فیتز ویلیام به الیزابت تذکر داد که قول داده بود ساز بزند. الیزابت هم یک راست رفت پشت پیانو نشست. کلونل فیتز ویلیام صندلیش را نزدیک الیزابت کشید. لیدی کاترین تا نصف آهنگ گوش کرد و بعد مثل قبل با قوم‌خویش دیگرش حرف زد. بالاخره این قوم‌خویش هم از کنار لیدی کاترین بلند شد. به طرز حساب شده معمول خودش به طرف پیانو رفت و جایی ایستاد که بتواند قیافه نوازنده زیبا را خوب ببیند. الیزابت دید که او چه می کند و در اولین وقفه رو کرد به او و با لبخند شیطنت آمیزی گفت: آقای دارسی، با این طرز اومدن و گوش کردنتون قصد دارین منو بترسونین؟ بله؟ درسته که خواهرتون خیلی خوب پیانو می زنن، ولی من نمی ترسم. من نوعی سرسختی دارم که نمیذاره تحت تأثیر دیگران به ترس و واهمه بیفتم. هرچی بیشتر بخوان منو بترسونن، دل و جرأتم بیشتر میشه. آقای دارسی جواب داد: نمیخوام بگم که شما اشتباه میکنین، چون واقعا معتقد نیستین که من قصدم ترسوندن شما بوده. من اونقدر افتخار آشنایی با شما رو دارم که میدونم شما گاهی از اظهار عقایدی که عملا عقاید خودتون نیست خوشتون میاد. الیزابت به این تصور دارسی از ته دل خندید و به کلونل فیتز ویلیام گفت: قوم‌خویش شما ذهنیت خیلی قشنگی درباره من به شما القا میکنه. به شما یاد میده که به هیچ حرف من اعتماد نکنین. واقعا بد آوردم که با کسی مواجه شدم که به این خوبی میتونه شخصیت حقیقی ما افشا کنه، اونم تو یک گوشه ای از دنیا که دلم میخواست اوقاتم رو تو اون با آبرو و احترام سپری کنم. آقای دارسی، اصلا صحیح نیست که هرچی از معایبم تو هرتفوردشیر فهمیدین اینجا به رخ میکشین. حتی با اجازه شما میخوام بگم اصلا به مصلحت خودتونم نیست، چون منو به تلافی وامی دارین و اون وقت شاید چیزایی بگم که بستگانتون با شنیدن شوکه بشن. دارسی لبخند زد و گفت: من از شما نمیترسم. کلونل فیتز ویلیام گفت: لطفاً بگین چه تقصیری از ایشون سر زده؟ دلم میخواد بدونم ایشون بین غریبه ها چه رفتاری دارن. پس میگم، اما آماده باشین که چیز خیلی هولناکی بشنوین. اولین باری که ایشون رو تو هرتفوردشیر دیدم، بله، توی مجلس رقص بود. تو این مهمونی فکر میکنین چیکار کردن؟ فقط 4 بار رقصیدن. متاسفم که ناراحتتون میکنم، اما این طور بود و تا جایی که من میدونم چند خانم جوان منتظر شریک رقص نشسته بودن. آقای دارسی، شما که منکر نمیشین هان؟ من اون موقع غیر از اطرافیان خودم افتخار آشنایی با هیچ خانمی رو پیدا نکرده بودم. درسته، و تو مجلس رقصم لابد هیچ وقت نمیشه با کسی آشنا شد. خب کلونل فیتز ویلیام، حالا چی بزنم؟ انگشتان منتظر فرمان شما هستن. دارسی گفت: شاید اگه به فکر آشنا شدن میافتادم سریعتر قضاوت میکردم، اما خب من تو آشنایی به هم زدن با غریبه ها مهارت چندانی ندارم. الیزابت باز هم خطاب به کلونل فیتز ویلیام گفت: میشه از قوم و خویش شما علت این قضیه رو پرسید؟ میشه از ایشون پرسید که چرا یه مرد عاقل و فهمیده که دنیا رو میشناسه اینقدر تو آشنایی به هم زدن با غریبه ها دست و پا چلفتیه؟ فیتز ویلیام گفت: میتونم به سوال شما جواب بدم بدون اینکه از ایشون بپرسم. علتش اینه که اون مردی که شما وصفشو کردین زحمتشو به خودش نمیده. دارسی گفت: مطمئنن من این استعداد خیلی از آدم ها رو ندارم که راحت با کسایی که قبلن اونا رو ندیدم گفتگو کنم. متوجه لحن صحبتشون نمیشم. مشغله ها و علاقه هاشون توجهمو جلب نمی کنه، در حالی که خیلی ها رو دیدم که میتونن. الیزابت گفت: انگشتای من روی این ساز به اون مهارتی حرکت نمی کنن که تو بسیاری از زنا دیدم. قدرت و چالاکی دستام در حد اونا نیست و نوازندگیم به پای اونا نمی رسه. ولی خب همیشه فرض رو بر این گذاشتم که تقصیر از منه، چون زحمت تمرین رو به خودم ندادم. هیچ وقتم عقیدم این نبوده که انگشتای من قدرت و توانایی انگشتای زنای ماهرتر و قابلتر رو نداره. دارسی لبخند زد و گفت: کاملا حق با شماست. شما از وقتتون بهتر استفاده کردین. کسی که بخت یارش بوده و نوازندگی شما رو شنیده باشه هیچ تصور نمی کنه عیب و نقصی در کار باشه. هیچ کدوم ما برای غریبه ها ساز نمی زنه. در این موقع لیدی کاترین حرفشان را قطع کرد و پرسید که از چه چیزی صحبت می کنند. الیزابت بلافاصله نواختن را از سر گرفت. لیدی کاترین نزدیک شد و بعد از چند دقیقه گوش کردن به دارسی گفت: دوشیزه بنت اصلاً بد نمی زنن، به شرطی که بیشتر تمرین کنن و از یک استاد لندنی تعلیم بگیرن. انگشتا رو خیلی خوب حرکت می دن، هرچند که ذوق و قریحه ایشون به پای آن نمی رسه. اگه وضع مزاجی آن امکان تعلیم می داد، نوازنده خیلی خوبی می شد. الیزابت به دارسی نگاه کرد تا ببیند با چه تواضعی با این تعریف و تمجید قوم و خویشش موافقت می کند، اما چه در آن لحظه و چه در مواقع دیگر هیچ نشانی از عشق و محبت در او ندید. از مجموع رفتارهای دارسی با دوشیزه دوبورگ به این نتیجه دلگرم کننده رسید که اگر دوشیزه بینگلی قوم و خویش دارسی بود، باز هم بعید بود دارسی با دوشیزه بینگلی ازدواج کند. لیدی کاترین به اظهار نظر درباره نوازندگی الیزابت ادامه داد و در خلال حرفهایش احکام فراوانی درباره اجرا و ذوق و قریحه صادر فرمود. الیزابت با بردباری و نزاکت این حرفها را میشنید و به تقاضای آقایان همچنان پشت پیانو نشسته بود و مینواخت تا بالاخره کالسکه سرکار الیه آمد تا همه را به منزل برساند.